داخلی که ازش نگرانی داریم رفع نگرانی بشه.
بله دوستان عزیز من و همکارانم تلاش کردن که ارتباطمون رو مجددا برقرار بکنم با آقای دکتر مظاهری که تلفنشون در دسترس نیست و بر ترتیب ان شاءالله که بتونیم در فرصت‌های آتی در خدمتشون باشیم، راجع به موضوع بیشتر باشون صحبت کنیم. اگر نکته پایانی جناب حاج دلیگانی دارید با خدمتتون است. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص تصویب کلیات حذف 4-0 از پول ملی به عنوان لایحه پیشنهادی بانک مرکزی در دولت گفتگوی من رو شنیدید با آقای حسین علی حاجی دلیگانی از اعضای کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس و جناب طهماسب مظاهری از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی. شنونده ساعت 19:30 است. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستید. شما از آن شنونده میتونید از طریق سایت ایران صدا اپلیکیشن کاربردی رادیو رو گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید و از این طریق امکان دسترسی به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی براتون فراهم میشه و میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم در هر زمان و مکانی شنونده باشید. برنامه‌های رادیو گفتگو به صورت 24 ساعته تقدیم حضور شما خوبان میشه. و اما در بخش ویژه گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی که از ابتدای هفته به اون پرداختیم و در شب پایانی برنامه بدون خط خوردگی در این هفته در مورد راهکارهای اساسی برای در واقع ایجاد یک خصوصی واقعی در صنعت خودرو می‌خوایم صحبت بکنیم. جناب حمید گرمابی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگوی با ما همراه خواهند بود. جناب گرمابی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزتون در جای جای کشور عزیزمون خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای گرمابی ما خاطرمون هست چند وقت پیش وزیر سمت اعلام کردش که به حال اراده دولت بر واگذاری سهام خودش هست در دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا که حالا اگر اشتباه نکنم یک بازه زمانی یک ساله رو برای این روندشون پیش بینی کردن. حالا این سوال پیش میاد که آیا واقعا دولت اگر سهام خودش رو در خودروسازی ها واگذار بکنه این اتفاق مورد نظر یعنی خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو شکل میگیره؟ چون یه نگرانی وجود داره که اگر همین سهام واگذار بشه باز هم دولت در مدیریت و نحوه اداره این دو خودروساز بزرگ دخالت میکنه و همین سبب میشه که اون اتفاق مورد نظر رخ نده.
ببینید در حقیقت در حال حاضر سهام دولت در این خودروسازی ها شاید خیلی زیاد نباشه، یعنی به بیش از 50% نیست که از لحاظ قوانین تجارت در حقیقت تمام اختیارات دست دولت باشه، اما سهام مدیریتی دست دولت هست. یعنی مدیریت این خودروسازی ما دست دولت هست، اگرچه سهامش خیلی در حقیقت زیاد نیست، 50% نمیرسه. مشکل اصلی در حقیقت در همین قضیه است که به هر حال مدیریت دولتی شاید خاص خودشو داره. ما در حقیقت باید توجه بکنیم که در این خصوصی سازی مدیریت در حقیقت خودروسازی اصلی کشورمون دست بخش خصوصی سپرده بشه، بخش خصوصی که اهلش باشه، این کاره باشه و این صنعت رو بشناسه. این بسیار مهم هست، یعنی فقط این نیست که سرمایه به هر حال بیاد، سرمایه داران بیان و در حقیقت این خودروسازی رو سهامش از دولت بخرن و مدیریتش رو بر عهده بگیرن، باید اهل این کار باشن، در صنعت خودرو سابقه داشته باشن که بتونن این صنعت رو به هر حال به شکوفایی برسونن. خدای نخواسته مسیر عکسی رو ما طی نکنیم با خصوصی سازی. این بسیار مهم است.
بله.
یعنی ما در حقیقت مدیریت صنایع خودروسازی اصلیمون، دو تا خودروسازی اصلیمون رو بخش خصوصی بسپریم و قطعا این مدیریت که عرض میکنم اهلش باید باشد، حتما توی صنعت سابقه داره، قاعدتا میتونه به راحتی با جوینت وینچر با شرکای خارجی راحت تر از به هر حال سیستم دولتی همکاری بکنه و بتونه با سرعت بیشتری خودروسازی ما رو در حقیقت توسعه بده، پیشرفت بده و عقب ماندگیمون یه مقدار نسبت به کشورهای توسعه یافته توی این زمینه کمتر بکنه.
ولی یه تجربه جناب گرمابی ما در کشور داریم که معمولا حالا تو همین اصل 44 قانون اساسی تو بخش واگذاری ها، ما اگر مثلا برگردیم حتی به دولت آقای احمدی نژاد هم اون سرعت لازم و اون در واقع اراده جدی در دولت وجود نداشته. الان در دولت آقای روحانی هم همین اتفاق داره تکرار میشه. حتی ما صحبت های آقای طیب نیا رو من خاطرم هست که ایشون اشاره داشتن که مقاومت مدیران دولتی یکی از چالش ها و موانع اصلی فراروی این واگذاری هاست و بر ترتیب حالا الان هم یه سری واگذاری هایی که انجام شده اهلیت افراد احراز نشده و به هر حال اون سرمایه های ملی به نوعی از بین رفته، حتی قیمت گذاری ها خیلی جاها مشکل داشتن، بسیار پایین تر از اون ارزش واقعی بر این در واقع اموال بیت المال ارزش گذاری شده. اینها از همه اون در واقع قصه های بزرگ قصه واگذاری ها در کشور هستش و به نظر میرسه که بر ترتیب خیلی دولت حاضر نیست این حیات خلوت خودش رو به همین راحتی از دست بده. ما خاطر اون هست، صحبت هم خیلی طولانی شد، بحث مثلا واگذاری دو باشگاه استقلال پرسپولیس هم سال هاست که در جریان، دوباره امسال گفتن که مثلا تا پایان شهریور حتما این قصه اتفاق میفته، ولی الان خیلی گمانا وجود داره که به حال این اتفاق هم طبق این موعد مقرر رخ نمیده. یعنی تردیدهای راجع به وعده های دولت معمولا در کشور وجود داره. ارزیابی شما چه است؟
ببینید فرمایشات شما درست است. ما متاسفانه در واگذاری های شرکت ها و کارخانجات دولتی بخش خصوصی مشکلات فرمودی واقعا بوده. منتاش من چند تا شرط میگم با این شرایط این خصوص سازی میتواند به نفع شرایط به نفع در حقیقت خصوصی کشورمون باشه. اولا باید خیلی شفاف باشه، یعنی برای همه مشخص باشه که طبق چه مکانیسمی، طبق چه ساختاری قرار هست این خصوصی سازی صورت بگیره. خبرنگارا، اهالی جرایط، مردم، متخصصین همه در جریان باشن که این کار داره به این ترتیب شروع میشه و داره این کار انجام میگیره. پس شفاف سازی یکی از اولین در حقیقت مشخصاتی است که باید رعایت بشه. عرض کردم باید به اهل سپرده بشه، کسانی که به هر حال میخوان مدیریت صنایع خودرو ما رو رفته بگیرن تجربه داشته باشن تو این زمینه. علاوه بر اون باید ما این شرط در نظر داشته باشیم که یکی از شاید بگیم معضلات صنایع خودرو ما اینه که سالها به صورت غیر رقابتی داره تولید میکنه.
بله.
یعنی ما وقتی که به هر حال تعرفه های بالای گمرکی میذاریم، درسته ممکنه گفته بشه که خودروهایی که وارد میشه اصلا کلاسش فرق میکنه، به هر حال این روی بازار خودرو اثر میذاره. ما به هر حال یه بازار 80 میلیونی رو در اختیار دو تا خودروساز میذاریم که 90% این بازار رو تامین کنن. این به هر حال یه شکلی رقابت رو در حقیقت کم میکنه، حالا اگه نگم از بین بره رقابت رو کم میکنه. بنابراین اگر به بخش خصوصی سپرده میشه که به هر حال دولت به این نتیجه رسیده و همه متخصصین و مجلس هم به این نتیجه رسیده که باید این مسیر رو طی کنیم، باید در این حال رقابت رو ما ایجاد کنیم. یعنی باید اجازه بدیم که به هر حال خودروساز خارجی هم در اینجا حالا یا به واردات یا به مونتاژ یا به تولید بپردازه و این بازار رو کنترل شده، نه بدون کنترل، کنترل شده باز کنیم تا رقابت نباشه کیفیت و قیمت به شرط مناسب نمیرسه. برای این اصل رقابتی بودن رو هم ما باید سعی کنیم در این خصوصی رعایت کنیم. اگر قبلا رقابتی نبود حالا میگفتیم دولتی است یا نیمه خصوصی است، ولی قرار نیست برای بخش خصوصی هم این عدم رقابتی بودن حفظ کنیم. حتما باید شرایط طوری باشه که رقابتی باشه بازار ما. در اون صورت مطمئنا سازنده داخلی هم سعی میکنه هم کیفیت رو بالا ببره هم قیمت رو مناسب سازی بکنه که مردم ما بتونن از خودرو با قیمت مناسب و کیفیت استاندارد انشالله بهره ببرن.
انشالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. استفاده کردیم از مطالب کارشناسی شما جناب گرمابی. با جناب علی خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص راهکارهای رسیدن به در واقع شرایط خصوصی واقعی در صنعت خودرو، گفتگوی من رو شنیدید با جناب حمید گرمابی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس. چهل دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم و همچنان افتخار داریم از مجله خبری تحلیلی بدون خط پردگی از رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. سامانه پیامکی ما هم 30,000-35. شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی با ما نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی مطرح کنید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های آقای ظریف وزیر خارجه کشورمون که گفتن اگر تعهدات اروپایی‌ها در اینستکس به صورت در واقع واقعی عملیاتی نشه و انتظارات جمهوری اسلامی ایران در این بخش برآورده نشه، گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران هم کلید خواهد خورد. آقای دکتر محمد جواد اخوان، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر اخوان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون و عرض سلام و ختم نشد خدمت همه شنوندگان.
متشکرم. آقای دکتر از نگاه شما با توجه به اینکه خب معاون وزیر خارجه کشورمون هم در رایزنی‌هایی با مقامات اروپایی قرار داده، امروز هم رئیس جمهور فرانسه با رئیس جمهور کشورمون گفتگوی تلفنی داشتن و خب رایزنی‌های خیلی گسترده‌ای هم اروپایی‌ها هم از طرف ایران داره صورت می‌گیره برای اینکه برجام حیات خودش رو حفظ بکنه، ولی خب جمهوری اسلامی ایران تقریبا از دو سه ماه پیش دستور کارش کاهش تعهدات هسته‌ای بوده، دو گام رو برداشته و اونگونه که آقای ظریف هم گفتن گام سوم هم در مرحله کلید خوردن هست. به نظر شما این سیاست تدریجی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش سطح تعهدات خودش در برجام چقدر میتونه برای اروپایی ها به حال یک تلنگری باشه به جهت اینکه برگردن به سمت اجرای تعهدات خودشون در برجام؟
بله، همونطور که شما فهمیدید، خب به هر روندی که در طول یک سال و نیم اخیر یعنی بعد از خروج امریکا اتفاق افتاده، لازم هست به نحوی کفه توازن دو طرف برجام، یعنی تعهدات ایران که خب در ابتدا انجام شده و تعهدات طرف مقابل که خب یه مقدارش انجام نشده و بخشش هم به هر حال به دلیل نقض عهد امریکایی ها متوقف شده، یه مقداری باید این توازن به حالت تعادل خودش برگرده. این مراحل گام به گامی که دولت جمهوری اسلامی ایران در دستور داده به نحوی در راستای متوازن سازی وضعیت برجام در دو طرف اون هست، به نحوی که عدالت در بین تعهدات ایران و طرف مقابل به نحوی برقرار بشه. در این حال هم به هر حال بایستی اروپایی ها تکلیف خودشون رو در مواجهه با وضعیت جدیدی که امریکایی ها ایجاد کردن مشخص بکنن. به هر حال نمیشه این روند همراهی با امریکا و در این حال ادعای حفظ برجام رو به این شکل بخوان ادامه بدن.
بله آقای دکتر اخوان، الان امروز صحبت های آقای مکرون در گفتگوی تلفنیش با آقای روحانی اشاره میکنه که به حال تحریم های امریکا غیر قابل قبوله و غیر قانونی هم هست. اروپایی‌ها در سیاست اعلانی خودشون به حال رفتار امریکا در خروج از برجام و اعمال فشارهای در واقع مختلف سیاسی و اقتصادی علیه ایران رو در واقع محکوم میکنن، غیر قابل قبول میدونن، ولی در عرصه اعمالی اقداماتی انجام نمیدن که به حال گزاره هایی از اراده اونها برای ماندگاری برجام مشاهده بشه. به نظر شما چه ملاحظاتی وجود داره که اروپایی ها خیلی محافظه‌کارانه با موضوع حفظ حیات برجام دارن برخورد میکنن؟
این به نحوی این یه مقدار ناظر به روابط بین اروپا و امریکا و چالش های درونی اروپا هست. خب تو بحث روابط بین اروپا و امریکا از ابتدا به نحوی حاکمیت امریکا و کلیت سیاست اون ضلع غربی پنج به علاوه یک حاکم بود، یعنی مشهود بود. و از طرفی هم امروز چالشی که در درون اروپا هست، این چالش بین انگلستان که به نحوی خودش رو در حال نزدیک شدن به هرچی بیشتر به سمت امریکاست، و دو طرفی که در این حال سعی میکنن که به نوعی سیاست متوازن تری رو دنبال بکنن. این چالش در واقع درون اتحادیه اروپا و چالشی که بین اروپا و امریکا هست از ابتدا هم وجود داشته، باعث شده که عملا اروپا صرفا یک نقش تعدیل کننده در کلیت ماجرا داشته باشه و نه نقش تعیین کننده. و خب این هم موجب نارضایتی ملت ایران هست که علارغم ادعای لزوم حفظ برجام، عملا هزینه چندانی برای حفظ برجام حاضر نیستن انجام بدن و معتقدن که این طرف اروپایی هزینه حفظ برجام رو باید ملت ایران بدن، که خب طبیعتاً این قابل قبول نیست.
بله، به عنوان پرسش پایانی های دکتر اخوان، ارزیابی شما چه هست با توجه به اینکه خب آقای ظریف اعلام کردن که گام سوم کاهش سطح تعهدات هسته‌ای ایران هم در مرحله عملیاتی شدن هست، آیا این گونه تدابیر جمهوری اسلامی ایران میتونه یه چشم‌اندازی رو ایجاد بکنه برای اینکه اروپایی ها واقعا وارد مرحله اجرای تعهدات خودشون بشن یا خیر؟
در واقع گزینه‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران متعدد هست. این یک از این جهت وضعیت مثبتی است. خب ما گزینه‌های زیادی رو داریم در جهت اون تعهداتی که پذیرفتیم، بازگشت از اون تعهدات، و طبیعتاً اگر اروپایی‌ها بر اساس اون چیزی که اعلام کردن از قبل روی اینها مصر باشن که برای اینها براشون اهمیت داشته باشه حفظ این تعهدات، باید از موضع خودشون کوتاه بیاد. مسئله‌ای که وجود داره اینه که در نهایت فعلا الان در واقع ثقل اصلی تحولات در غرب به روی اون جریانی است که در واقع در امریکا و کاخ سفید حاکم هست، و جریان اروپایی عملا فعلا حداقل قدرت چندانی برای تغییر معادلات به سمت خودش نداره. برای من تصورم این هست که به احتمال زیاد عملا اروپایی ها خیلی چندان نمیتونن نقش مثبتی ایفا بکنن، و نهایتا نقش اونها در چارچوب همراهی با سیاست های غربی و ادعای البته حفظ برجام و توصیه به ایران برای پایبندی بمونن.
بله، متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب دکتر اخوان، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما،
خداحافظ. از شما بخیر باشه. از دانش نونده در خصوص صحبت های آقای ظریف در مورد عملیاتی شدن گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در برجام گفتگوی من رو شنیدید با دکتر محمد جواد اخوان از کارشناسان مسائل بین‌الملل. یک کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به فروپاشی ائتلاف عربستان اظهار داشت امروز طرف یمنی ابزارالات جدیدی را در معادلات جنگ وارد و خسارات حیاتی و اساسی به سعودی‌ها وارد کرده و در حقیقت عربستان ناکام شده است. مهدی شکیبایی در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو با بیان اینکه جنگ یمن فاقد تفسیر منطقی اظهار داشت، ائتلاف سعودی شامل 12 کشور با توانمندی تجهیزاتی اقتصادی و دیپلماتیک در کنار امریکا، انگلیس و صهیونیست‌ها قرار دارد. در مقابل گروهی از جوانان مؤمن انقلابی یمن را شاهد هستیم که طی آخرین برآورد مراکز غربی تنها حدود 100 هزار رزمنده است.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خب از آرم این بخش گفتگوی حتما متوجه شدید که مطابق چهارشنبه های بدون خط خوردگی بخش رصد رو تقدیم حضورتون میکنیم که به بررسی جریانسازی های رسانه‌ای رسانه های فارسی زبان بیگانه اختصاص داره. دکتر علیرضا داوودی کارشناس حوزه رسانه مثل همیشه در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت شما یافتری و تمام شنوندگان فرهیخته و عزیزتون عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. ما این هفته به حال فرصت بیشتری داریم، اینم مایه مباحث ماست که صحبت‌های در واقع تحلیلی اسالی رو بیشتر شنونده باشیم. فکر کنم 7 8 دقیقه فرصت داریم. بفرمایید که در یک هفته که پشت سر گذاشتیم چه موضوعاتی بیشتر در دستور کار توجه و تحلیل رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بود؟
تو این هفته که گذشت در واقع دو اتفاق افتاد. اتفاق اول نوعی پاسخگویی به موضوعاتی بود که ظرف یک ماه گذشته افکار عمومی در دنیا رو به واسطه در واقع عملکرد و اکثر عملهای جمهوری اسلامی ایران تهدید شده بود رو در واقع میخواستن ترمیم بکنن، چون فصلش همین ایامه. و نکته دوم ریل گذاری بود که برای در واقع ایام آتی راجع به موضوعات جدید بر اساس تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها و تقسیم بندی‌های جدیدی که حالا مد نظر این رسانه‌ها بود صورت گرفت. اما در مجموع ما سه محور رو در هفته‌ای که گذشت در واقع شاهد بودیم. محور اول مرتبط بود با یک نوع اجماع نانوشته جهت پرداختن به موضوع در واقع وضعیت ترامپ در امریکا، که این وضع ترامپ در امریکا ببینید درسته که به صورت مستقیم به ایران مرتبط نمی‌شد، اما به واسطه این نوع پردازشی که صورت گرفت هدف گذاریش وضعیت ایران بود. راجع به بحث ترامپ، رسانه‌های امریکایی علل خصوص رسانه‌های متمایل به سمت جمهوری خواهان سه خط رو پیگیری کردن که در خط در واقع دوم به موضوع ایران برمی‌خورد. خط اول بحث منازعات داخلیشون بود که تو بحث انتخابات رنکینگ ترامپ آمده پایین، نمیدونم در مقابل سایر بازیگرانی که در انتخابات آتی پیش روی ترامپ قرار خواهند گرفت از محبوبیت کمتری برخوردار است و این موضوعات. در حوزه دوم اقدامات خارجیش بود که اقدامات خارجی رو بیشتر به ترامپ حمله ور میشن از این نظر که در واقع نتوانسته توازن قوا با ایران رو در منطقه ای که برای امریکا حالت حیاتی داره و فرامنطقه‌ای که برای امریکا حالت فوق جیشی داره رو بیاره و ایجاد بکنه، از این منظر بهش پرداختن.
بله.
و بحث سوم هم موضوعات شخصی ترامپ بود که حالا بیشتر در حوزه تصورات و تخیلات در واقع رئیس جمهور امریکا مطرح می‌کردن، این حوزه بیشتر به حوزه جریانات مقاومت در واقع مرتبط می‌شد. اما در حوزه در ساعت دوم و موضوع دوم بحث برخورد با ایران رو مطرح کردند. در برخورد با امریکا ما تو این هفته سه فرم داشتیم، فرم امریکایی، فرم اروپایی و فرم منطقه‌ایش، یعنی رسانه‌هایی که در حوزه امریکا، در حوزه اروپا و در حوزه منطقه خودمون که البته اعوان و انصار امریکا در واقع تلقی میشن مد نظر بود. در فرم امریکاییش رسانه‌های CNN، Fox News، نمیدونم CBS و همه اینهایی که در امریکا مطرح بودند، صدای امریکا و به متابعشون دو بحث رو خیلی جدی گرفتن. یکی بحث حوزه خلیج فارس بود که در حوزه خلیج فارس باز به دو نکته پرداختند. بحث تردیدهای جدی که در موضوع ائتلاف امریکا در برخورد نظامی با ایران در خلیج فارس مطرح شد. اینجا رسانه‌های اروپایی هم یه مقدار وارد شدن، گلایه مبتنی بر نوعی شیطنت را مطرح کردند، یعنی بحث نافرمانی اروپایی‌ها. تو می‌دونید فرانسه و آلمان زیر بار این موضوع نرفتن که امریکا بحث در واقع اسکورت نظامی نفتکش‌ها رو در خلیج فارس مطرح کنه و این بحث ابزارهای امریکا بود. البته اینجا خیلی جالب بود، ما در همین حوزه نقش رسانه‌های روسیه رو خیلی جدی می‌دیدیم که بر این موضوع اختلاف بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها خیلی در واقع می‌دمید و روش تاکید می‌کرد. و بحث دوم ائتلاف استراتژیک ایران و روسیه بود که رسانه‌های بیگانه در حوزه آمریکا خیلی بهش پرداختن. یه بحثی رو دارن مطرح می‌کنن، ببینید در ذهن مخاطب می‌خوان دو قطبی ایجاد کنن، دو قطبی ایران روسیه، دو قطبی در مقابل قطب امریکا اروپا. این رو خیلی مخاطبی من ما باید دقیق دسته باشن. ما هر زمان که رسانه های بیگانه دستشون خالی میشه در برهم زدن انضباط ذهنی مخاطب نسبت به حوزه جغرافیایی ایران، بلا فاصله فکت های ایران به روسیه نزدیک شده، روسیه با ایران مثلا فلان پروژه رو انجام داده، اینها رو شروع میکنن. برای اینکه روس‌ها در ذهن تاریخی و ذهنی مخاطب با یک تعابیری مثل در واقع بی‌اعتمادی، ناامنی و غسل و حاضا همراه هست، از این خیلی باید دقت کنیم که هر چقدر به روسیه میخوان در افکار عمومی ما رو نزدیک کنن، به این معنی است که امریکایی‌ها رو میخوان مطمئن جلوه بدن.
دلی.
این یک پارادوکسی که وجود داره. اما در حوزه در واقع امریکایی در ساحت دومش، بحث حوزه انتقال مسئولیت خیلی جدیه. و اون هم بحث مسئولیت منطقه‌ای کنترل در واقع به جای حفاظت. امریکایی‌ها بعد از قصه پهپاد و کشتی انگلیس در واقع توقیف شد و متوقف شد بنا به دلایل قانونی، با یک پارادوکس و یک چالش خیلی جدی روبرو شدند. حیات خلوت امریکایی‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران به مبدأش، یعنی خود ایران برگشته و امریکایی‌ها و اروپایی‌ها هیچ کاری نتونستن بکنن. این به لحاظ سیاسی در حوزه تبلیغات بسیار شکننده کرده وضعیتشون رو. پس رسانه‌ها این شکست رو به نوعی سعی می‌کنن به نوعی مالکشی کنن تا فرمول‌هایی که دارن. من سریع‌تر عرض کنم در حوزه اروپایی بحث برجام رو خیلی مطرح کردن. راجع به بحث برجام یک مسئله رو فراموش نکنیم. اینها میخوان ایران رو، افکار عمومی در ایران رو بنشونند بالای قبری گریه کنه که توش مرده ای نیست. این تکنیک رسانه های اروپایی راجع به بحث برجامه و در حوزه منطقه‌ای هم با استفاده از تکنیک ترس گرم، یعنی همون نزدیک شدن ایران به روسیه، بحث مانور و اینها رو دارن مطرح میکنن. و آخرین بحثی که اینها خیلی راجع بهش کار کردن راجع به ایران رسانه های بیگانه، بحث موضوعات حمله پایه بود.
دلی.
افغانستان، فلسطین، کره شمالی و از همه مهمتر یمن، اینها موضوعاتی هستند که اینها بیشتر با استفاده از در واقع تبلیغات منبعث از رفتارهای نظامی و توجیه و توضیح اینها میخوان افکار رو معطل نگه دارن تا اصل موضوعاتی که در واقع چند دقیقه قبل من عرض کردم در ذهن مخاطب گم بشه. اما یه مفهوم رو فراموش نکنیم و اون مفهوم هم اینه، رسانه‌های بیگانه اعمشون دو بحث رو خیلی دارن مطرح میکنن. بحث قضا،
بله،
سیستم قوه قضاییه رو میخوان تبدیل به مفاهیم سیاسی کنند. این قصه دادگاه آقای نجفی که برگزار شد،
بله،
موضوع قضاییه. اما اون چیزی که اینها به دنبال شدن اینه که این رو یه بحث سیاسی تلقی کنند. مخاطبین دقت داشته باشن که در دام این نوع از نگرش ها و قرائت هایی که اتفاق میفته نگفتنش.
انشالله. متشکرم و سیمان سپاسگزارم از جناب علی به خاطر اینکه این هفته هم به ما لطف داشتید در رادیو گفتگو و بخش رصد ما رو همراهی کردید. برای شما آرزوی توفیق دارم.
خواهش می‌کنم، موفق باشید. به خدا
نگهدار. عصر شما بخیر باشه. عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگویی و در بخش رصد نگاهی داشتیم به جریان سازی‌های خبری رسانه‌های فارسی زبان بیگانه که آقای دکتر داوودی کارشناس مسائل رسانه در این بخش گفتگویی با ما هم بود. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.
خب دوستان عزیز، شنونده اصل شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی.